ساعت 6 عصر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. شبکه خبری CBS میگوید مجروحان ایرانی برای درمان با پزشکانی در آمریکا تماس میگیرند. فائزه هاشمی به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شد. و وزیر ارتباطات میگوید اینستاگرام بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست. سلام و عصر بخیر، شنونده این بخش خبری از رادیو فردا هستید. شبکه خبری CBS آمریکا در گزارشی تحقیقی میگوید که هر روزه شمار زیادی از مجروحان سرکوب‌های خیابانی در ایران که از رفتن به بیمارستان‌ها هراس دارند با پزشکان عمدتاً ایرانی تبار در آمریکا تماس می‌گیرند. یکی از این پزشکان که رئیس بخش داخلی بیمارستان کلیفتون اسپرینگز نیویورک است، خبر می‌دهد که روزانه حدود 500 پیام اینستاگرامی از معترضان زخمی در ایران دریافت می‌کند که از او درخواست راهنمایی پزشکی می‌کنند. پزشکانی نیز در داخل ایران که به طور مخفیانه مجروحان را درمان می‌کنند و نخواستند نامشان فاش شود، به CBS نیوز گفتند که در میان زخمیان انواع جراحت‌ها را مشاهده کردند که شامل گلوله‌های جنگی و گلوله‌های مسلسل کلاشنیکوف نیز می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه خبر داد که فائزه هاشمی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل 15 ماه حبس و 2 سال مجازات تکمیلی محکوم شده است. مسعود ستایشی در مورد وضعیت فائزه هاشمی، فعال سیاسی و دختر هاشمی رفسنجانی، افسود که او با قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد. خانم هاشمی از روزهای اول اعتراضات در ایران بازداشت شده است. مصادیق اتهامات فائزه هاشمی اعلام نشده و مشخص نشده او به دلیل ارتکاب چه عملی به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. وزیر ارتباطات ایران میگوید که شبکه اجتماعی اینستاگرام شبکه‌ای است که به گفته او قواعد جمهوری اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد و هر از چند گاهی نقشی محوری در اعتراض‌های ضد حکومتی ایفا می‌کند. عیسی زارپور در ادامه نیز گفت که به این خاطر اینستاگرام بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در کشور نیست و مهم است تصمیمات دیگری هم در خصوص آن گرفته شود. این سخنان وزیر ارتباطات که به نوشته رسانه‌های داخلی احتمال دائمی شدن فیلترینگ اینستاگرام در ایران را افزایش می‌دهد، در حالی بیان می‌شود که به گفته مسئولان جمهوری اسلامی درآمد و اشتغال 11 میلیون ایرانی وابسته به اینستاگرام است. در روزهای اخیر رسانه‌ها گزارش دادند که طی 2 هفته اول فیلتر شدن اینستاگرام به هر فروشگاه ایرانی در این شبکه حدود 50 میلیون تومان خسارت وارد شد. و نخست وزیر اسرائیل امروز تایید کرد که پس از دهه‌ها کشمکش این کشور موفق شده است با لبنان درباره تعیین مرز مشترک دریایی در مدیترانه به توافق برسد. این خبر هنوز به تایید رسمی طرف لبنانی نرسیده، اما ریاست جمهوری لبنان در توییتی اعلام کرده است که نسخه نهایی این پیشنهاد مورد رضایت لبنان است و خواسته های بیروت را برآورده می کند. آمریکا طی 2 سال گذشته تلاش کرده است که بین 2 کشور میانجیگری کرده و در ازای قرار گرفتن میدان گازی کاریش در مالکیت اسرائیل، میدان گازی قانا که در نزدیکی آن قرار دارد در کنترل کامل دولت لبنان باشد. رئیس جمهوری لبنان بارها در هفته‌های اخیر تاکید کرده است که بهره برداری از حوزه قانا میتواند نور امیدی برای اقتصاد از همپاشیده لبنان باشد. حزب الله لبنان از مخالفان سرسخت این توافق است و طی ماه‌های گذشته به دفعات تهدید کرده که تجهیزات میدان کاریش را هدف حمله قرار خواهد داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه که خبرگزاری رویترز به آن دست یافته است عنوان کرد که ایران همچنان برنامه خود برای تشدید غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته در نیروگاه نتنز را پیش می‌برد و حتی قصد دارد از آن نیز فراتر رود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در پاریس، و ابتدا در مورد تأثیر هشدار آژانس بر ادامه روند مذاکرات میان ایران و دیگر طرف‌های برجام از او پرسیدم. مهران مصطفی:
مسلماً هشداری که آژانس داده درباره تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران این مسئله رو بیش از پیش مطرح می‌کنه که راه حل بحران هسته‌ای ایران در صحنه سیاست جهانی چیست. و از اونجایی که دو مشکل اصلی داره آژانس، یکی این که ایران اطلاعات لازم رو درباره سه سایت که در اونجا فعالیت‌های قبلا داشته به آژانس نداده، و خصوصا مهمتر از اون بردن سانتریفوژهای نسل 2، 4 و 6 به فردوس و بیشتر کردن سرعت غنی‌سازی. خب این نگران کننده است از دید آژانس، برای اینکه ایران تا کنون غنی‌سازی رو به 60% رسونده و همه میدونن که برای تهیه بمب به میزان 90% باید غنی بشه، ولی این کار رو ایران اگر تصمیمش رو بگیره در عرض 2 یا 3 هفته میتواند انجام بدهد و مواد لازم رو برای ساختن یک بمب اتمی داشته باشد. پس آژانس با این هشدارهاش به دنبال راه حل اساسی است، برای اینکه هر روز که جلوتر میرویم این مسئله حادتر میشه.
این موردی که اشاره کردید، به هر حال دست کم در 1-2 سال گذشته بارها برخی مقام‌های سیاسی غرب گفتن که ایران فاصله کمی با دستیابی به اورانیوم لازم برای ساخت بمب هسته‌ای داره. حالا بر اساس این گزارش آژانس در مورد تشدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران، الان در این مقطع باید منتظر چه خروجی و نتیجه ملموسی در برنامه هسته‌ای ایران باشیم؟ آیا این همون زمانی هست که ازش صحبت می‌شد همیشه؟
دو راه حل بیشتر برای جمهوری اسلامی باقی نیست. یا راه حل استفاده بیشتر از سیاست هسته‌ایش برای بحران سازی است، و ممکن است که در شرایط امروز که جنبشی هم در داخل ایران وجود داشته باشه، بنیاز بیشتر داشته باشه، در این صورت فعالیت‌های غنی سازیش رو بیشتر خواهد کرد، به طوری که به واکنش بیانگیزد کشورهای دیگر رو مثل آمریکا و یا اسرائیل در منطقه. و از دید من یکی از راه حل هایی که آقای خامنه‌ای در نظر دارد، با علم به این که میداند که ساختن بمب به طور عملی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست، این راه رو پیش برود و باعث بشه که اون کشورها واکنش نشون بدن، واکنش نظامی مقطعی نشون بدن در سایت‌های هسته‌ای مثل فوردو و نتنز، و از این طریق بتواند به خیال خود وضعیت موجود رو کنترل بکنه با یک بحران جدی که به حمله نظامی هم برمی‌خوره.
از اعتراض‌ها در ایران صحبت کردین. 24 روز پیش موضوع برجام و توافق هسته‌ای محور اصلی و کانون توجه صحبت‌های تحلیلگران و رسانه‌ها و افکار عمومی بود. قیمت دلار و یورو با هر خبری که به مذاکرات مربوط بود لحظه‌ای تغییر می‌کرد. همه منتظر نتیجه مذاکرات برجام بودند. الان 24 روزه که به دلیل اعتراض‌های خیابانی در ایران دیگه حرفی از برجام نیست. به نظرتون جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها چه استفاده‌ای میتونه برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش بکنه؟
جمهوری اسلامی استفاده‌ای از این اعتراض‌ها نمیتونه بکنه، برای که این اعتراض‌ها به روشنی نشون میده که پایه مردمی نداره و مشروعیت ملی و مردمی نداره این نظام، بلکه فقط برای اینکه بحران رو بالا ببره، همینطور که گفتم زمینه رو برای حمله نظامی اسرائیل و آمریکا آماده بکنه، میتواند از این مسئله سوء استفاده بکنه. اما از دید من اگر جنبش ادامه پیدا بکنه و وسیع تر بشه، اصولا هم مسئله حمله نظامی کنار گذاشته خواهد شد، هم مسئله خطر به اصطلاح جمهوری اسلامی، برای اینکه جهان وقتی که ببینه یک ملتی در خیابان‌ها در حال اعتراض به رژیمی است، می‌گذارد و مجبور می‌شود بگذارد که مردم کار خودشون رو انجام بدن. به خاطر همین هم هست که این روزها اصولاً از مسئله هسته‌ای صحبتی نیست. جهان در این نشسته و تماشا می‌کنه حرکت مردم ایران رو. با وسیع‌تر شدن این حرکت، اصولاً مسئله هسته‌ای به مدتی به اغما میره، خصوصاً که ما نزدیک انتخابات میان دوره‌ای مجلس در آمریکا هم هست.
خب فکر نمی کنید همین تغییر کانون توجه از مسئله هسته ایران به اعتراضها به جمهوری اسلامی فرصت بیشتر یا امکانی رو میده برای اینکه بتونه به مقاصد هسته ایش نزدیکتر بشه، چون فشار خارجی و داخلی در مورد برجام در واقع از روش برداشته میشه؟
بله، این امکان هستش که جمهوری اسلامی بخواد تشدید بکنه فعالیت های هسته ایش رو، و تشدید کردن این فعالیت های هسته ای تنها هدفی که داره این که طرف مقابل رو به واکنش نظامی برانگیزد. هدف دیگه ای نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی میداند عملا ساختن بمب ممکن نیست، و اگر هم بمب رو بسازه حداقل 2 یا 3 سال وقت نیاز هست که بتواند از اون استفاده بکنه و چنین فرصتی رو در اختیار نداره. پس خطر اصلی این است که آقای خامنه‌ای بر جنونش افسوده بشه و کشور رو در خطر حمله نظامی قرار بده.
مهران مصطفی بود، تحلیلگر مسئله هسته‌ای در پاریس. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه در حملات مرگبار موشکی به کیف و دیگر نقاط اوکراین از موشک‌ها و پهپادهای تهاجمی ایران استفاده کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه جمهوری اسلامی تحویل هر گونه جنگ افزار به روسیه را تکذیب کرده است. جلیل روشندل استاد روابط بین الملل در آمریکا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به این موضوع پاسخ میداد که آیا ایران در این مسئله به روسیه کمکی کرده یا خیر.
ببینید، اول ما باید ببینیم که قضیه پهباد چه تأثیری میگذاره در جنگ فعلی. ما میدونیم که روسیه از زمانی که جنگ رو شروع کرده نیروهای اشغالگر رو فرستاده داخل خاک اوکراین. 15% از خاک اوکراین اشغال شده و بعد در اون مناطق دولت‌های پوشالی اعلام موجودیت کردند و بعد هم منظم شده به خاک روسیه. حالا روسیه همون خاک اوکراین رو که خودش منظم کرده و در اونها حتی رأی‌گیری کرده در مورد این قضیه، به عنوان خاک خودش تلقی میکنه و حرکات دفاعی اوکراین رو به عنوان تجاوز به خاک روسیه تلقی میکنه. به این ترتیب اگر جمهوری اسلامی به روسیه برای این عملیات پهباد داده باشه و این پهبادا علیه اوکراین استفاده شده باشه، قطعاً عمل جمهوری اسلامی ایران کمک به یک کشور در حال جنگ هست که بهش تجاوز صورت گرفته، یعنی کمک به کشور متخاصم به حساب میاد و از لحاظ دیدگاه بین الملل هم این جایگاه جایگاه کمک به کشور متخاصم هست و قابل قبول نیست.
آقای روشندل، حالا با این کمک به کشور متخاصم گفتید، این در کنار محکومیت‌های جهانی به دلیل سرکوب‌های خشن و بی‌رحمانه معترضان ایرانی و همچنین پس از مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید، تصور می‌کنید چگونه تأثیری بر روابط خارجی جمهوری اسلامی بگذارد؟
خب می‌دونید که الان ایران در شرایط بسیار بدی از لحاظ بین‌المللی قرار داره. تحریم‌های جدیدی اضافه شده صرفاً به همون دلایل مسائل داخلی. مورد کانادا رو 2 روز پیش دیدیم، مورد بریتانیا رو روز گذشته دیدیم. این تحریم‌ها ایران رو در وضعیت بسیار بدی قرار میده، به نحوی که فشار بر این است که هیچ گونه معامله‌ای در مورد مسئله اتمی هم با ایران صورت نگیره. بنابراین این فقط شروع قضیه است و این فشارها ادامه خواهد داشت. نقش افکار عمومی رو نبایستی فراموش بکنیم. به این افکار عمومی فقط ایرانیان خارج از کشور نیستن، دانشگاه‌ها، روشنفکران، هنرمندان، سیاسیون، همه دارن این فشار رو وارد میکنن و این تأثیر خواهد گذاشت در آینده رابطه بین المللی ایران.
و در نهایت آقای روشندل، در تهران احتمالاً بر این اعتقاد هستند که کشورهای عضو ناتو به نفع اوکراین وارد جنگ شدن و سلاح براش میفرستن و کمک‌های تسلیحاتی میکنن. بدین ترتیب جمهوری اسلامی هم حمایت از روسیه رو توجیه میکنه. شما چه نظری دارید؟
ببینید، حمایت از یک کشور متجاوز که نیروهای اشغالگر به خاک دیگر فرستاده با حمایت از یک کشور که مورد تجاوز واقع شده فرق میکنه.
پاسخ جلیل روشندل رو میشنیدیم، استاد روابط بین الملل در آمریکا، به همکارم الهه روانشاد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما ممنونم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید پیگیری کنید به نشانی radiofarda.com. پل ارتباطی ما @fardagram هست. از این طریق میتونید برای ما مطالب تصویر و یا فایل صوتی بفرستید. برای شما شب بسیار خوب و آرامی را آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.